الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. سوره روم آیه 40. معنای این آیه شریفه این است که خداوند تبارک و تعالی در این آیه می‌فرماید خداست آن کسی که شما رو خلق کرده و روزی بخشیده سپس بمیراند و باز در قیامت زنده گرداند. سؤال از مشرکین داره آیا آنان را که شریک خدا میدانید هیچ از این کارها میتوانند بکنند، از این کارها توانند کرد؟ خدا از اون چه به او شریک میگیرند پاک و منزه تر و بالاتر است. سوره روم آیه 40. مرحوم علامه در المیزان می‌فرماید الله در آیه شریفه مبتداست و جمله الذی خلقکم خبر آن است و همچنین جمله من یفعل مبتداست، من یفعل و مبتداست و خبرش جمله من شرکائکم می باشد که از مبتدا جلو افتاده است، به تعبیر دیگر خبر مقدم است. و استفهام در این آیه استفهام انکاری است. یعنی هیچ شأنی از شؤون عالم از خلقت جدا نیست و لذا خالق عالم را شریکی نیست. یعنی به این معنا که اگر در دنیا مسئله رزق است، احیا هست، اماته است، آبرو هست، عزت هست، هر چی رو که شما متعلق به این از عالم بدانید از خلقت جدا نیست، یعنی وابسته به خلقت است. اون کسی که خالق است رازق هم هست. اون کسی که خالق است شما رو احیا می کند، همون فرد می میراند به همون شخص. لذا هیچ شأنی از شؤون عالم از خلقت جدا نیست و نخواهد، و به همین جهت از خالق عالم رو شریکی نیست. و معنای آیه این است که خدای سبحان کسی است که متصف به اوصافی چنین و چنان از اوصاف الوهیت و ربوبیت است. سوال این است که از مشرکین آیا از بین آلهه‌ای که شما ادعا می‌کنین و می‌گویید الهند خدایان، کسی هست که چنین اوصافی داشته باشد و چنین کارهایی رو بکند؟ یعنی الهی هست که خلق بکند، رزق دهد و زنده کند؟ هنوز طفل در رحم مادر است. خب خلقت او به محض اینکه تکمیل می شود و اراده الهی بر این تعلق می گیرد که این طفل از رحم خارج شده و به دنیای طبیعت وارد شود، روزی او رو در جان مادر، در نفس مادر، خلق می کند. یعنی پس از خلق به خود مولود، خود فرزند و زنده کردن فرزند، روزی او رو هم خلق میکنه و الهی و آلهه‌ای وجود ندارد که چنین صفاتی رو داشته باشد و چون هیچ یک از آنها چنین نیستند، پس خدای سبحان تنها اله شما و رب شماست. لا اله الا هو، معبودی جز او نیست. و شاید وجه این که در بین همه کارهای خداوند متعال خلقت و رزق دادن و احیا و اماته را اختصاص به ذکر داد، با اینکه مکرر نام آنها در ضمن استدلال ها و احتجاج های سابق گذشت، شاید اشاره به این باشد که رزق منفک از خلقت نیست، رزق جدای از خلقت نیست. به این معنا که رزق دادن نیست، خود خلقت است. انسان رو خداوند متعال خالق اوست، خلق می کند و سپس روزی او رو هم خلق می کند. چیزی که هست به قیاس با خلقتی دیگر اسم روزی را رزق می نامیم و نامیدن، چون هستی او رو دوام می بخشد. مثلا انسان مخلوقی است و نان و آب نیز مخلوقی دیگر، ولی چون حیات انسان بستگی به نان و آب دارد، ما آب و نان را رزق انسان می نامیم. پس رزق هم خلق است و کسی که خلق را می آفریند رازق نیز هست. در اینجا می توانیم یک نکته اخلاقی رو استفاده کنیم به دوستان و کسانی که این عرایض بنده رو می شنوند، این که نباید در رابطه با روزی به غیر خدا توجه کرد. همون حرف قدیمیایی که یه وقتی عوام میگفتن رزق روزی به انسان میرسد، گر نستانی به ستم میرسد، به زورم که شده بهت میرسد. لذا کسانی که توکل کامل به خداوند متعال دارن، مکرر عرض کردیم، روایت داریم، اگر کسی نیاز به این دارد که دگمه اش رو با نخ و سوزن بدوزد، سوزن در اختیارشه، نیاز به یک مقدار چند سانتی نخ لازم دارد، به کسی نگوید، بگوید خدایا من سوزن رو دارم، دگمه هم رو هم دارم، ولی من نیاز به نخ دارم، خداوند این رو میرسونه، یا عکسش. لذا اون چی که نباید تلاش در زندگی یک بحثی است، ولی روزی که خداوند مقدر فرموده 5 سال، 10 سال، 100 سال، تا وقتی که این مخلوق زنده است، این انسان زنده است، رزقش را هم خداوند خلق فرموده است. با یه دقت کوتاهی، با یک دقت نظری، این همه میلیون ها انسان، خداوند چگونه محبت مشتری ها رو، صاحب مغازه ها رو در دل مشتری میندازه و مشتری میره از فلان مغازه خرید میکنه، چگونه خداوند تبارک و تعالی حتی در کویر، در جاهایی که از نظر ظاهر باران کمه، کشاورزی رونق نداره، ولی خانواده ها رزق روزی بهشون میرسه. این تنها کسی که روزی را به این افراد و به مخلوقات میرساند خداوند متعال است، و نباید برای روزی دست دراز کنیم، نباید برای روزی احساس عجز بکنیم. همچه خدایی داریم، هم خداوند مهربانی داریم، همچه خالقی داریم، هنوز به دنیا نیامدیم، روزی ما رو در سینه مادر قرار داد. در این حال انسان مخلوقی است و نان و آب نیز مخلوق دیگر، ولی چون حیات انسان بستگی به نان و آب دارد، ما آب و نان را رزق انسان می نامیم. پس رزق هم خلق است، و کسی که خلق را می آفریند رزق را هم می آفریند، رازق نیز هست. پس مشرکین، بدخواهان، ماده پرستان، کمونیست ها، کسانی که به ماورای طبیعت اعتقاد ندارند، نمی توانند بگویند رازق و زنده کننده و میراننده بعضی از خدایان ماست. این خدایان بشری ساخته و پرداخته خودشونن. اگر یه روزی تبر ابراهیمی به سراغشون بیاد، این خدایان شما قدرت حفظ خودشون رو ندارن تا برسد به حفظ دیگران، که چه بسا بعضی از افراد ماده پرست یا مشرک ادعاهایی هم کرده باشند که خدایان ما میتونن زنده کنن و بمیرانن. در نتیجه برای خدایان و ارباب آنان شأنی از عالم خلقت باقی نمیماند که بگویند این کار را الهه ما انجام میدهند. چرا؟ زیرا هیچ شأنی از شؤون عالم جدای از مسئله خلقت نیست. آنگاه در این آیه خداوند سبحان خود را تنزیه نموده و می‌فرماید سبحانه و تعالی اما یشرکون. البته تفسیر نمونه هم یک نکته‌ای داره که تکیه قرآن به احیا و ممات بعد از مرگ شو می‌فرماید جنبه فطری داره، یا به عبارت دیگر مبدأ و معاد جنبه فطری دارد. من نتیجه می‌گیریم که پس خالق بشر، خالق این عالم ماده، خالق حیوانات، جنبندگان، انسان، همه اینا نه هم خداوند تبارک و تعالی است و همه اینا مخلوق خدایند و رزق اونها هم مخلوق دیگر، به عبارت دیگر خلقت دیگر. اگر چنین است ما نباید برای روزی نگران باشیم، توکل بر خدا داشته و توکل بر خدا روزیمون هم میرسد. و صلی الله علی محمد و آله.